24 تقدیمتون میکنیم. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. شما دوستان راننده هم بخش ویژه شبانه رو فراموش نکنید. از ساعت 1:30 دقیقه بامداد به صورت زنده تقدیمتون میشه. و اینکه تا حالا به خاطر استفاده از تلفن همراه حین رانندگی دچار حادثه شدید، با ما تماس بگیرید و برامون تعریف کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده میدان آزادی رو با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
اینجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام، به میدان آزادی خوش اومدید. من احسان همتی 60 دقیقه میزبان شما هستم در میدان آزادی. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. همین ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتون عرض می‌کنم. حتما به ما پیامک بزنید و یا تماس بگیرید با ما. سامانه پیامک 30558 و دو شماره تلفن مستقیم رادیو فرهنگ 220-485-220-58-800. اما آنچه امشب در میدان آزادی خواهید شنید. راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در یونسکو. نرخ پهنای باند اینترنت گران نمی شود. استخدام پیمانی دانشجو معلمان تا چند روز آینده به رسمی تغییر می کند. و پیگیری مسئله کتاب های فست فودی در مجلس شورای اسلام. و اما کارشناس موجی امشب میدان آزادی دوست خوبم مرتضی عزانی اینجاست همراه من. آقا مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام یکتای بی همتا سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. در خدمتون هستم امشب با خبرها و تحلیل های روز فرهنگی جامعه.
ممنونم ازت.
میدان آزادی سرآغاز.
خب مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو از راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در کمیسیون ملی یونسکو ایران خبر داده و اون رو مرکزی مناسب برای انتقال درست فرصت‌ها و تجربیات جهانی ارزیابی کرده.
بله دقیقاً این شبکه شهرهای خلاق یونسکو که اشاره کردید دبیرخونه‌اش در ایران هم راه اندازی شده. حالا این عرض به خدمتتون شبکه شهرهای خلاق از سال 2004 و برای ترویج همکاری بین 180 شهری به راه افتاد که از خلاقیت به عنوان عاملی راهبردی برای پیشرفت پایدار شهری استفاده کرده بودن و برای رسیدن به یه هدف مشترک همکاریشون رو شروع کردن و همچنان دارن ادامه میدن. اون هدف مشترک چی بوده؟ قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین‌المللی. یعنی از پتانسیل‌های فرهنگی خودشون خلاقانه استفاده می‌کردن برای برنامه‌های توسعه‌ای. حالا آقای بهمن نامور مطلق معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران با اعلام این خبر روی برندسازی شهری تاکید کرده و گفته اساسی‌ترین محور توسعه در جهان امروز شهرها هستند و تلاش‌های مثل دیوارکشی دونالد تراب میدان آمریکا و مکزیکو اینا شکست خورده است و اصلا یه طرحهای نخنمایی شده. بله. خیلی اشاره روی این موضوع کردن و من خیلی حالا سریع بگذرم از این موضوع. گفتن 180 شهر خلاق در جهان هست که فقط دو تاش مال ایرانه، اصفهان و رشت. در حالی که کشور ما از تمدن و قدمتی بالا برخوردار و این سهم کم زیبنده ایران که از دیرباز شهرنشینی و آغاز کرده نیست، در واقع باید از این فرصت‌ها در جهت منافع ملی کشور بهره بگیریم و هم‌افزایی ملی در حوزه شهرهای خلاق رو تقویت کنیم.
شهرهای خلاق استاندارد دارن؟
یه استانداردهای خاصی دارن، یه چارچوبایی داره و بر اساس یه قواعدی عمل می‌کنن که حالا در گفتگو با کارشناس ما موافق باشین به این
استاد دانشگاه علم و صنعت جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی اینجا با ما در میدان آزادی هستن. آقای جلالی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون جناب آقای همتی، آقای عزانی و همینطور تمام دستاندرکاران برنامه خوبتون در خدمت شما هست.
سلام خدمت شما، ممنونم آقای جلالی. آقای جلالی چطور شده که دو شهر اصفهان و رشت جزء شهرهای خلاق جهان قرار گرفتن اما بقیه استانهای کشورمون جزء این لیست نیستن؟
بله، انتخاب این شهرها که قطعا بر اساس یک سری مقررات و یک سری نرمهای بین‌المللی است که قبلا تصمیم میگیرن چه شهرهایی رو میتونن جزء شهرهای خلاق باشن، ولی اون چی که خیلی مهم هست و ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ببینیم این شهرهای خلاق چه خدماتی رو میتونن به مردم بدن و چه به اصطلاح ارزشی برای کشور داره. ما اگه نگاه مختصری بکنیم به جهان آینده میتونیم خیلی مسائل رو و مسئله بعدی که پیش میاد رو تحلیل کنیم و از این تحلیل استفاده کنیم برای این فرصتی که امروز در قالب این بحث شهرهای خلاق به وجود اومده بتونیم به صلاح از این فرصت بین‌المللی استفاده کنیم. اول از همه این که یونسکو یه سازمان آموزشی ملی و فرهنگی ملل متحده که با هدفش همون بحث صلح و رفاه همگانیه که از طریق همکاری بین ملت‌ها میتونن به یه اهداف مشترک برسن. شما اگه توجه کنید مثلا بعضی از مناطق مثل اروپا الان اگه نگاه کنیم تقریبا کسی اروپا رو ببینم کشورهایی که زیاد نمیشناسه، بیشتر شهرهای اروپا رو میشناسن.
بله همینطور.
تو همین کشورهای دنیا وقتی که میخوان اسم یک کشور رو بگن، چون من خودم تحصیل کردم خارج از کشور سالها بودم، بیشتر به شهر میشناسن تا به کشور. وقتی شما میگی یک کشور معلوم نیست مختصاتش بزرگه، ولی وقتی شهر میگی از توش یه فرهنگ میاد بیرون، از توش یه سری به اصطلاح مزایایی میاد که مثلا گردشگری در میاد، یه سری اهداف مشخصی در میاد، تاریخچه، تاریخ، موزه، فلان، اینا همه تو شهرها قرار داره. در نتیجه این بحث که یونسکو مطرح کرده بیشتر از نگاه فرهنگی خواسته بگه که آقا ما موقع میگیم ایران، وقتی که ایران رو نگاه میکنیم میبینیم ده ها زبان در درون کشور هست، کالچرهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف در نقاط مختلفش هست.
آقای جلالی حالا این نقاط شهرهای خلاق چه؟
شهرهای مشهد رو بگیم برای خودش یه فرهنگ داره، اصفهان رو بگیم یه فرهنگ داره و اینها میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. به همین خاطر دنیا الان به این سمت داره میره که در دنیایی که مرزها داره کم کم حذف میشه، بهترین شرایط اینه که شهرها برند بشن. خوشبختانه کشور ما متوجه مسئله شده.
بله بله.
و ان شاءالله با ایجاد همین شورایی که درست شده و تلاشایی که خواهد شد بتونیم به موفقیت به دست بیاریم.
خب آقای جلالی صدای منو میشنوید؟
یه خود ضعیف هست ولی میشنوید.
ضعیف بله، من خواهش میکنم که همکار صدا بردارمون صدا رو تقویت کنم، فکر میکنم الان دیگه خوب شد.
بله.
حالا این شهرهای خلاق شما اشاره نکردید که چه خدماتی باید به شهروندانشون ارائه بدن. مثلا رشت چه الان چه خدماتی به عنوان شهر خلاق میتونه ارائه بده؟
ببین شهر رو اگه بخوایم مثلا فرض کنیم به عنوان مثال حالا اصفهان و رشتی که انتخاب شده، قطعا بدونید یک سری از افرادی بودن در اونجا تونستن یه مشخصهایی از برترین این شهر رو تو دنیا مطرح بکنن. مثلا اگه به تاریخچه مثلا رشت نگاه کنیم، میبینیم که فرض کنیم شهرداری رشت به عنوان یه سمبولی از قدیم بوده و یه سری به اصطلاح فرهنگ‌های رو در اونجا تونستن مطرح کنن، هم فرهنگ‌های متنوعی رو مطرح کنن. اینها رو یه سری افرادن مثل همین شورای که الان تشکیل شده، اینا اومدن از تو اون مختصاتی که دیدن یونسکو شهر و شهر به اصطلاح مورد نظر خودش به عنوان خلاق میده، اون پارامترا رو در آوردن با رشت تطبیق دادن.
خب آره، این برای معرفیشه و برای انتخاب شهر خلاق هست. حالا چه خدماتی میدن؟
ببین انتخابش اینجوریه، الان خود من رئیس کرسی یونسکو هستم در آموزش و یادگیری الکترونیکی. به عنوان مثال موقعی که ما رو انتخاب کردن به عنوان کرسی یه سری نرم داشت، مثلا باید یه دانشگاه تقاضا میکرد از یونسکو که من مثلا میخوام یه کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی بگذارم، بعد سه نفرم باید معرفی میکرد اونجا که یه سابقه از نظر علمی و فرهنگی نسبت به آموزش‌های الکترونیکی داشته باشن. بعد این کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تشخیص خودش مثلا فرض کن بنده رو انتخاب کردم.
من بازم پاسخ سوالمو نگرفتم.
من احساس میکنم که بیشتر بحث تبلیغاته. فکر میکنم مسئولین استانها، مسئولین فرهنگی، حالا اینا میتونن تبلیغات کنن شاخصهای فرهنگی رو
برند بشن دیگه. بله. اصلش برندینگه.
این برنده رو یعنی هست، این برنده هست و باید تبلیغات بشه به جهان بشناس. ببین الان مثلا مشهدی که اسم بردین و جزء این 180 تا شهر خلاق جهان نیست، خودش به قول شما هم لهجه خاصی داره، هم مشخصه های فرهنگی بسیاری داره و حتی تهران پایتخت کشورمون. تو بحث تبلیغات به نظر میاد ضعیف عمل کردن، این برندسازی شهری رو خوب جان انداختن در عرصه بین الملل.
همین که میفرمایید این هست، ولی برای همینم این شورا تشکیل شده تا بتونه یه سری نرمایی رو در بیاره به بقیه شهردارای جای دیگه بتونن خودشون رو بهتر معرفی کنن.
درسته.
ما متاسفانه در روابط بین المللی نه این نقطه، جای دیگه هم یه مقدار ضعیف. ما خیلی پتانسیل هایی داریم که واقعا در دنیا نیست، ولی هیچ وقت نتونستیم اینو رو عرضه کنیم.
بله، تو کشورهای دیگه خیلی تبلیغاتشون قویه تو این زمینه، خیلی معرفیای خوب دارن. اما ما حالا بحث تحریم ها و بحث های سیاسی هم هست که ما رو تلاش میکنن یه مقدار پشت حالا بی‌اعتماد نشون بدن ایران رو. خیلی تحریم ها و اینا هم تاثیرگذاره. درست
صدا بخشش دست خود ماست. ببین من یه زمانی میرفتم شهر کرد، اونجا به شهردارش اینا گفتم بابا این شهر اسمش رو بذاریم شهر آب. برای چی؟ برای که بخش بزرگی از آب کشور از اونجا میاد. من گفتم بیا خیابونای شهر رو، کف خیابونا رو مثل به اندازه 1 سانتی‌متر آب رو از اینجا بگذرونیم، جلوی هر مغازه یه فواره بزنیم، به دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی بگیم فقط رشته‌های آب بذارن در اونجا، بتونیم یه کاری کنیم. وقتی میگن شهر کرد، همه ما بگیم شهر آب. مثلا حتی تولیدات صنعتی اگه میخواد شهرک بزنه در مورد شیر آب و نمیدونم چیز مشتقات آب، دانشگاه‌ها، رشته‌های آب، یه کاری کنیم اینجا میشه برند. برند شدن اینجوریه، باید یک ماده اولیه رو شما بگیری، روش کار کنی، تقویتش کنی، تبدیلش کنی به یک عرضه‌ای که از دور وقتی که نگاه میکنن ببینن مثلا شهر کرد روی بام آسمان ایرانه.
خب این طرح شما رو نپذیرفتن؟
میدونی چی میگم؟
طرح شما رو نپذیرفتن؟
خب صحبت کردن همه هم به باب چهچه گفتن، ولی در عمل شما میدونی از این بحثا زیاد میشه، ما نمیتونیم خوب استفاده کنیم چون
بله.
ولی میخوام نمونه شو بگم، یعنی همچه حرکت هایی اگه ما میکنیم با اشتغالمونم بین المللی میشه.
آقای دکتر فرصت ما که من یه سوال بپرسم، یعنی هر کدوم از شهرهای ما توی زمینه مشخصه قالبی داشته باشن، این برندسازی میشه؟ یعنی جزء شهرهای خلاق قرار
میگیرن؟ میتونه بشه. ما نباید رو 100 تا کار بریم، باید هر شهری به یه چیز معروف بشه.
یک ده آباد به 100 شهر خراب بشه.
بله. اگر این کارو بتونه همین شورا مثلا به هر شهری مکلف بکنه، بگه شما مثلا حتی میتونه یک شیرینی باشه، میتونه بله. یه دونه مثلا پرس کن اسب و خصوصی باشه.
که خیلی داریم ما تو شهرمون اینا رو،
شهرمون یه نماد داره،
خیلی نمادا داره.
خب ولی کار نشده،
کار نشده. آیه جلالی من یه سوال برام پیش اومد، الان یه سری شهرهای جدید داره ساخته میشه تو کشورمون، یعنی ساخته شده و همچنان بی هویتن، از جمله شهر جدید پرند، هشتگرد، نمیدونم بینالود،
پردیس.
اینا برای اینا چه پیشنهادی دارین؟ اتفاقا خود مسئولینشون هم دنبال هویت سازی و تعریف برند برای اونا هستن.
اینا باید تو فضای مجازی بیشتر کار کنن. میدونین الان تو فضای کسی که نداره یه هویت میتونه هویت مجازی بسازه.
بله.
بعضی چیزا الان ما فیزیکی داریم. خب فیزیکی هم کم کم داره میدونین ظاهرش چیز میشه، کم میشه. فرض کنین که ممکنه بچه‌های ما خیلی دوست نداشته باشن، اینقدر که ما دوست داشتیم بریم مثلا فرض کن تخت جمشید رو ببینیم، اونا دوست داشته باشن.
بله.
چون به صورت مجازیش میبینن. اگر ها بتونیم یک کیفیت هایی رو که میبینیم به لحاظ ساختاری سخت هزینه برای ایجاد کنیم در شهرهای جدید، ولی به صورت مجازی، به صورت با خلاقیت نوآوری یه تفکری رو بتونیم به عنوان یه نهاد مطرح کنیم، از اونجا میتونه تاثیر بذاره.
خیلی هم چیز کار سختیه.
بله.
حالا آقای جلالی الان فرصت نمیدونم
اگر تو این استارتاپ های تو همین زمینه شروع کنیم به حرکت،
استارتاپ
ما همیشه تصور ذهن خودمون رو داریم، ولی یه اونینه ذهنی هست که میتونه خیلی توسعه یافته تر باشه و بتونه تاثیر گذاره.
آقای جلالی فقط وقت ما تموم شده، ولی حیفم میاد این سوالو نپرسم. تو خبرها خوندم که از تشکیل شورای سیاست‌گذاری برندهای شهرها در وزارت کشور برای شهرهای خلاق خبر دادن. در این رابطه هم برامون توضیح میدین این چه تحول ایجاد میکنه در حالا ایجاد برندهای شهرها؟
اصلا یکی از کارهای مهمش همین خواهد بود که اینو وقتی که وزارت کشور یه همچین کاری میکنه، توجه شهردارها و بقیه مسائل جلب میشه.
بله.
و کم کم به صورت یک نهادی میشه که بتونه با یونسکو همکاری داشته باشه، بتونه نرمهایی رو که میتونه باعث مثلا شهرهای خلاق بشه رو به اونا معرفی کنه. این کاری بسیار قوی و خوبیه.
پیش بینیتون اینه که چند شهر دیگه ما در چند سال آینده دو شهر خلاق؟
بستگی به فعالیت ما داره. اگه قشنگ درک کنیم که یونسکو چه شهری رو میگه شهر خلاق، این قشنگ در بیاریم، نه که یک دو سه بدونیم با چه ابزاری میتونیم بهش برسیم و واقعا بخوایم بهش برسیم میتونیم به راحتی برسیم. اون زمانش بستگی به ما داره.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم که امشب در میدان آزادی رادیو فرهنگ بودید.
قربان شما. شب شما
شب بخیر. خداحافظ. در خصوص راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در یونسکو گفتگو کردیم با دکتر علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت.
میدان آزادی نیمه دوم.
و اما بپردازیم به در واقع بحث روز که همه کاربران اینترنت در واقع صحبتاشون همین هست. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته در سال 98 نرخ ارائه پهنای باند اینترنت به اپراتورهای ارتباطی افزایش نخواهد یافت.
بله، خبر خوشی است که آقای صادق عباسی شاهکوه مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت این خبر رو داده که بنا نداریم در سال 98 نرخ پهنای باند اینترنت رو افزایش بدیم. البته روال چند سال اخیر این بوده که نه تنها تعرفه پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته میشه افزایش نداشته،
بلکه
نه حالا موضوع همینه، بلکه تعرفه پهنای باند به سمت کاهش قیمت هم پیش رفته. اما آقای عباسی شاکو درباره اینکه امسال همین کاهش قیمت اتفاق میفته یا نه گفته هنوز برنامه مشخصی در دست نیست. چون برای کاهش تعرفه ها باید میزان درآمدها و هزینه ها رو اینا رو ارزیابی کنیم، بعد از اون در مورد کاهش قیمت تصمیم گیری کنیم که آیا بشود یا نشود. اینجاست که مثل گزارش های فوتبال باید بگیم وای چه خوبی ما، هم که بین این همه گرونی خدا رو شکر حالا تعرفه ارتباطات زیر ساخت و اینا گرون نمیشه. خودش جای شد
الان با شنیدن این خبر واقعا خوشحال،
واقعا واسه خوشحال. همونطور که قیمته، ببین من اینو بگم خدمتتون، همین که گرون نشده، البته قبول دارم خیلی ما نسبت به ایدئال تو خیلی زمینه‌ها فاصله داریم، ولی همین که گرون نشده من خودم به شرطه.
حالا باید ببینی که چه جنسی رو با این قیمت می‌خری، اینم خیلی مهمه.
آره، مثل بسته‌های تلفن همراه و اینا که
در با استانداردهای حالا خارج از کشورمون، سرعت‌های اینترنت.
آره،
خب خیلی مهمه.
دوست. خب حالا نکات دیگه هم هست که
بله، میخواییم با آقای صادق عباسی شاهکوه مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت صحبت بکنیم. جناب شاهکوه سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و
ممنونم از
شما کارشناس برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنون آقای عباسی شاهکو، ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم به میدان آزادی اومدیم. ابتدا مقدمتا بفرمایید منظور از تعرفه پهنای باند چیه و اینکه شما همیشه تاکید دارید که کار شرکت ارتباطات زیرساخت مختص به اپراتورهای ارتباطیه، یعنی شرکت‌های اینترنتی ارتباطی با شما، یعنی بقیه شرکت‌ها ارتباطی با کار شما نداره، اونا کجا قیمت گذاری میشن، کار شما مشخصا چیه؟ یه تعریف اولیه ارائه بدین تا وارد سوالا بشیم.
شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه‌اش ارائه پهنای باند اینترنت و شبکه داخلی به خصوص بین استانی، یعنی مدل بخش آی سی تی ما به این شکله که هر گونه ارتباط بین الملل فقط انحصاراً از طریق زیرساخت در واقع ارائه میشه به اپراتورها و همچنین ارتباط بین استانی.
بله.
این چیزی که زیرساخت ارائه میکنه در واقع این پهنای باند.
شما یعنی فقط با اپراتورها سر و کار دارید؟
بله، ما به مردم مستقیم سرویس نمیدیم، ما به اپراتورها سرویس میدیم.
بقیه شرکت های اینترنتی از کجا سرویس میگیرن؟ اونایی که حالا خونگی هستند، شرکت های متعدد اینترنتی که الان وجود دارن.
اونا هم اینترنت رو معمولا از ما میگیرن و ارتباط بین استانی هم اگر بخوام بعد از ما میگیرن.
خب.
ولی به مردم اونا سرویس میدن، ما مستقیم به مردم سرویس نمیدیم.
درست.
بنابراین قیمت های ما اگر کاهش یا افزایش پیدا بکنه در واقع هزینه تمام شده اپراتورها رو تغییر میده.
بسیار.
بنابراین ما اگر افزایش ندیم مثل اینکه قیمت تمام شده اونا میاد پایین و اونا حالا ممکنه بر اساس اینکه قیمت تمام شده شون میاد پایین‌تر یا قیمت‌های پایین‌تر رو به مردم ارائه بدن یا لااقل هزینه‌های دیگه شون رو جبران کنن که گران نکنن تو شرایط.
بسیار.
این اثرش به سمت کاربر به نحوی خواهد
کرد. خب آیشا تو الان از فراز و فرود قیمت تعرفه ها برامون بگین. در چند سال اخیر کاهش هایی داشتیم ولی امسال گفتیم کاهش قیمت نداریم، همین که ثابت نگه
داریم. من نگفتم نداریم، معمولا کاهش قیمت
فعلا فرمودید که هنوز ارزیابی نکردیم دیگه.
بله، ببین ما در سال 96 تقریبا، یعنی چند سال اخیر شما اشاره فرمودید یا کارشناستون اشاره کردن که در چند سال اخیر زیر ساخت که بخش دولتیه در واقع این آی سی تی هست، ارتباطات هست، یعنی تنها بخش دولتی است چون بقیه و بخش خصوصی واگذار شد.
بله.
تو این قسمت چون دولت میخوان هزینه تمام شده رو برای بقیه مثلا بالا نبره، تمام تلاش این بود که قیمت ها رو بالا نبریم، هر جا امکان پذیر بود کاهش بدیم. در چند سال گذاشتم روند به این شکل بود، آخرین بار مثلا در سال 96 حدود آبان ماه 25% تمام این تعرفه ها رو کاهش دادیم. در سال 97 توی شهریور ما به نحوی حدود 18% کاهش دادیم و این روند ادامه. معمولا ما چند ماه اول سال که میگذره با توجه به روند درآمدی، چون به هر حال ما یه شرکت دولتی هستیم، بودجمون رو اون چیزی که مصوب میشه باید در واقع بهش محقق کنیم، نگاه میکنیم شرایط بودجمون رو و معمولا اینها رو در حدی که توان بودجمون باشه به صورت کاهشی انجام میدیم. معمولا توی اواخر نیمه اول یا اوایل نیمه دوم این کار رو انجام میدیم.
یعنی باید منتظر باشیم اوایل سال 98 ببینیم آیا کاهش قیمت داریم.
ما تقریبا مسلمه افزایشی که نداریم.
بله.
ولی برای کاهش همیشه تلاش میکنیم یه منابع درآمد دیگه‌ای رو ایجاد بکنیم که این امکان برامون وجود داشته باشه که کاهش بدیم تو این قسمت‌ها، یا برای صرفه‌جویی در هزینه‌مون انجام بدیم. یعنی به این صورت این توان رو ایجاد میکنیم در این بخش که بتونیم در واقع این کاهش رو انجام بدیم که
درسته.
در واقع این منتقل بشه به نحوی به کاربران نهایی که مردم.
آقای شاکو حالا پیامک هم اومده درسته؟
بله بله، من چند تا پیامک
من بله قبلش یه سوال بپرسم بعد وارد پیامک ها بشیم. که من فرموده بودین هرچی اپراتورها از شبکه زیرساخت ارتباطی کشور بیشتر استفاده کنن طبیعتاً کاهش تعرفه در زمینه پهنای باند خواهیم داشت. این یعنی چی؟ یعنی هرچی مردم دقیقا. بیشتر از اینترنت استفاده کنن.
ما شبکه‌ای داریم که اخیراً هم یک توسعه خیلی خوبی دادیم. اگر اواخر در واقع آذر ما افتتاح داشتیم شبکه داخلیمون رو، تقریباً پهنای باند داخلیمون رو 3 برابر کردیم. این معنیش اینه که یه ظرفیت بالایی رو داریم. طبیعتاً از این ظرفیت وقتی بیشتر استفاده میشه، چون اون حجم کلی درآمد رو ما نمی‌خوایم اضافه بکنیم، معنیش اینه که پهنای باند رو میتونیم قیمتش رو کاهش بدیم دیگه، چون درآمد به اصطلاح مجموع درآمدمون رو ما به حال به اون هدف بودجه بتونیم برسیم. بنابراین هرچی بیشتر استفاده بشه ما به اون نزدیک میشیم، بنابراین میتونیم پهنای باند رو قیمت رو کاهش بده.
بله. بله. آقای عباسی شاکو موافقید یه چند تا پیامک بخونیم شما اگر تمایل داشتید پاسخ بدید؟ شنونده عزیزی با نام علیرضا گفتن که ما الان در مرحله 4G هستیم ولی خب این 4G رو به صورت واقعی لمس نمی کنیم، در صورتی که خیلی از کشورها دارن از خدمات 5G استفاده می کنن. ما کجاییم واقعا؟ 4G هستیم، 5G که نداریم یا 2G؟
ببین 5G که الان کسی نداره، همه 5G که تو دنیا هست به صورت آزمایشی است، در بعضی جایی که الان وجود داره هنوز به صورت تجاری جایی ارائه نشده.
بله.
الان همه بحثی که هست اینه که در سال 2020 دیگه کم کم تجاری سازی 5G انجام بشه، ولی ما 4G داریم. 4G در تمام شهرهامون هم پوشش داره، یعنی این سرعتی که این چند سال اخیر پوشش در کل کشور ما داشتیم جز سریع‌ترین رشدا بود.
بله.
اما بحث کیفیت هم به هر حال ممکنه در یه جایی نقص داشته باشه، ولی در مجموع 4G که در کشور ما ارائه میشه مثل 4G استاندارده. یعنی شما الان ویدیو رو روی موبایل کسی نگاه بکنه، ویدیو زنده مشکل داره به صورت جدی داره میبینید. ببین علامت این که شما ببینید یه ویدیو مثلا 4G خوبی دارید یعنی بهتر باشه اینکه یه ویدیو زنده رو موبایلتون ببینید. این امکان وجود داره، ولی خب شبکه موبایل طبیعتاً یه جایی مثلا در یه BTSی جمعیت زیادی یه دفعه بخوان استفاده بکنن ممکنه کیفیت افت کنه، که این بازم در همه جای دنیا هست. البته میشه این رو ای با مثلا سلولای کوچیک‌تر در واقع شرایط رو بهتر کرد، همیشه هم رو به افزایشه، ولی به هر حال ما 4G رو داریم و
بله.
کوشش سراسری هم داریم. واقعا.
درست. یه پیامک دیگه داریم از خانم لیلا احمدی، گفتن که من مدتی پیش احساس میکردم که بسته خریداری شدم خیلی زودتر از موعد تموم میشه. تماس گرفتم با اپراتورم و به من گفتن که شما مصرف میکنید انقدر، باید دانلود های موبایلتون رو ببندید. من رفتم نرم افزارهای موبایلم که اتوماتیک دانلود میشد بستم، بازم دیدم همین اتفاق میفته. گفتن شما دانلود فیلم دارید یا دانلود های خیلی بیش از حد دارید؟ گفت الان در حدی شده که یه عکسم با وسواس و استرس باز میکنم، ولی باز هم احساس میکنم که بستم زودتر از حد معمول کم میشه. وقتی با اپراتور تلفنم صحبت میکنم میگن شما استفاده میکنید.
ببینید البته من خدمت شما عرض بکنم، من مدیر عامل شرکت زیرساخت هستم.
بله.
اولم گفتم ما به سمت کاربر اصلا سرویس دهی نمیکنیم.
بله.
سوال قبلی کنم که از من پرسید در واقع مرتبط با زیرساخت نبود، البته من چون قبلا در سازمان تنظیم مقررات بودم و درگیر این مسائل بودم، حالا تو پاسخدهی اینا
ما از تجربیات شما استفاده میکنیم.
پاسخ دادم.
ممنونم ازتون.
من به دلیل شغل قبلیم دارم، وگرنه شغل فعلی من روی این موضوع نیست. اما این چیزی که میفرمایید، ببینید الان اپراتورها همشون شما از هر کدوم سیم کارت بگیرید اپلیکیشنی دارن که شما میتونید مرتبا مصرف خودتون رو ببینید به چه نحوی داره کاهش پیدا میکنه بسته شما. این هر لحظه برید روی این اپلیکیشن ها میتونید وضعیت رو ببینید. استفاده نمیشه کنترل کرد. اینکه به هر حال ببینید کاربردهای زیادی الان شما تو یه گوشی موبایل تعداد زیادی اپلیکیشن هست.
بله.
و حجم استفاده ما نسبت به قبل روز به روز داره بیشتر میشه. گاهی وقتا ممکنه هی مقایسه کنیم با قبل، حس نمی کنیم که داره مصرفمون واقعا میره بالا.
بله.
این مثلا است. ولی این که گاهی وقتا ممکنه اتفاق بیافته در یه موارد اشتباه باشه، ولی این اصلا اتفاق یا استثناء، به طور کلی اینا کاملا سیستمایی دارن.
بله.
که کنترل میکنن میشه چک کرد، ولی به حال اگه موردی باشه که کسی برخورد داشته باشه یه سامانه 195 هست.
بله.
سازمان تنظیم مقررات اینا رسیدگی میکنه و
195
اگر مشکل جدی باشه.
بله. حالا یه چند تا پیامک دیگه از من نمیدونم تو حوزه کاری شما هست.
پیامک شما در رابطه با اینجور مسائل باشه که مستقیما به
امیدوارم
من خیلی ارتباط ندارم، ولی در خدمت شما
زنده باشید. امیدوارم حالا این یکی هم در حوزه کاری شما باشه. پیامکی داریم با نام امیر رضا، گفتن که چرا ما میریم برای خونه ای که تازه اومدیم اینترنت بخریم، اینترنت حالا شرکت ها منظورشونه، یه جا میگن کابل نوریه، فیبر نوریه، به شما اینترنت نمیفروشیم، فقط و فقط باید از مخابرات منطقتون بخرین، یه جا میگن که مسیه، این تکلیف مسی و فیبر نوری ما موندیم گیر کردیم، چی کار باید بکنیم؟
بازم مربوط به شغل قبلی من، ولی با
ما یه ذره دیر با شما صحبت کردیم.
اشکال نه، در خدمت شما.
زنده باش.
ببینید باز این همه جای دنیا هم همین روند پیش بود. قبلا سیم مسی بود که در خونه ها بود و کم کم این سیم مسی رو تبدیل میکنن به فیبر نوری. بله. اون موقعی که سیم مسی بود، سیم مسی مشترک بود بین شرکت مخابرات و شرکت‌های دیگه‌ای که سرویس می‌دادن. شرکت‌هایی هستن که غیر از مخابرات هم سرویس ADSL می‌دادن قبلا. ولی همه‌شون از همون سیم مخابرات استفاده می‌کردن. هر جایی که سیم مسی جمع شد و تبدیل به فیبر نوری شد، طبیعتاً اون فیبر نوری دیگه قابل استفاده برای دیگران نبود. یعنی فقط شرکت مخابرات میتونه سرویس بده. جاهایی که اینجوری شد عملا شما میبینید فقط درگیر هستید با شرکت مخابرات. من این رو میدونم که الان تلاش هایی در هست توی سازمان تنظیم مقررات که این امکان رو فراهم کنن که فضای رقابتی وجود داشته باشه. یعنی اگر یک خونه مجبور نباشه فقط از یک سرویس دهنده سرویس بگیره، یعنی کسای دیگه هم بتونن فیبر ارائه بدن. این در حال کار روش هستن که انشالله به این نتیجه برسه.